بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله توحید ذاتی بود. در ادله توحید ذاتی ابتداءً ما از فطرت شروع کردیم، گفتیم یکی از ادله فطرته. فطرت همینطوری که انسان رو به معرفت خدا راهنمایی میکنه، همینطور به وحدتش هم ما رو راهنمایی میکنه که بیانش گذشت. دلیل دوم از راه برهان نامحدود بودن مبدأ و صرفیت مبدأ بود که عرض کردیم اینها تعدد پذیر نیستن. اگه چیزی نامحدود شد نمیتونه متعدد باشه، نمیتونه متکثر باشه. این رو هم بیانش رو عرض کردیم. دلیل سیوم برهان ترکیب بود که عرض کردیم اگر واجب بخواد متعدد باشه ترکیب لازم میاد. و تقریبی رو که نقل کردیم، تقریب از مرحوم آقای آملی بود که بیان شد. حالا حاصل تقریب ایشون رو من عرض میکنم با یه مختصر تفاوتی برای اینکه روشن‌تر باشه. حاصل بیانیشون این شد که این وجوب وجود رو، یه وقت شما این وجوب وجود رو جزء ذات و عین ذات نمی بینید، این یه صورت، و یک صورت، صورت دوم اینه که وجوب وجود عین ذات باشه، اینم صورت دوم. صورت سوم این که وجوب وجود جزء ذات باشه. این سه جور که بیشتر دیگه قابل تصور نیست. یا میگید وجوب وجود نه عین ذات نه جزء ذات، بلکه خارج ذات، این یه صورت. یا میگید وجوب وجود این عین ذاته، و یا میگید به این که وجوب وجود جزء ذاته. از این سه حالت بیشتر که نمیشه فرض کرد، همین سه حالته. حالت اول که میگید وجوب وجود نه عین ذاته نه جزء ذاته، و اینها دوتا موجوده، دوتا بسیط هستن که از هر جهت با هم متباینن. این یه مقوله است، اون یه مقوله است. مثل مقوله کیف و مقوله کم. کم چیکار داره به کیف؟ کیف چیکار داره به کم؟ دو تا مقوله هستن. عرضاً ما وجوب رو بر اینها حمل میکنیم، بالعرض حمل میکنیم و حقیقت نداره. یه وقت اینو میگین که این، گفتیم اشکالش اینه، اشکالش اینه که در مرحله ذات واجب نباشن و اینها ذاتن وجوب نداشته باشن. بلکه شما میگید وجوب نه عین ذاتشه و نه جزء ذاته، پس این ذات واجب نیست. وقتی ذات واجب نشود، اینجا وجود هم داشته باشه یعنی ممکن. پس در مرحله ذات این خالی از وجوب میشه. خالی از وجوب که شد، پس بنابراین این با وجوب وجود نمیسازه. این صورت اول. و اما صورت دوم که گفتیم عین ذات باشه، وجوب عین ذات باشه و تفاوت این دوتا به مشخصات خارجی باشه، خارج از ذات، یعنی هر دو از یه نوع واحد باشن، مثل زید و عمر که از نوع انسانن، اینا هم دوتاییشون از نوع واجب الوجود باشن. این واجب الوجوده به تمام ذات، اونم واجب الوجوده به تمام ذات. اما برای تشخص این دوتا از یکی دیگر که این غیر او بشه و اون غیر این بشه، برای تشخصش احتیاج به امور خارجی داریم، اموری که مشخص باشن، اینا رو از همدیگه جدا بکنن، یا از نظر حد، اندازه، هر جوری که قابل تصویر باشه. این اگر باشه، خب هر کدوم از اینا مرکب میشن، این مرکب از ذات وجوب، از وجوبی که ذاتیشه و از مشخصات، اونم مرکب از ذاتی که وجوبه و از مشخصات. اینجا ترکیب لازم میاد، این ذات میشه مرکب. و سوم چی؟ در سوم این که وجوب وجود جزء ذات اینها باشه، یعنی این دوتا از جنس واحد باشن، این دوتا از جنس واحد باشن، یعنی هر دو از جنس واجبن، اما هر کدوم یه فصل علی حده ای دارن که با این فصل هر کدوم نوعی میشن. این یه نوع از واجب میشه، اونم یه نوعی از واجب میشه، اینجا مرکب میشن، مرکب میشن از جنس و فصل و ترکیب. گفتیم به هر نوعیش که باشه با وجوب وجود نمیسازه ترکیب. پس بنابراین حاصل مطلب این میشه، اگر وجوب وجود نه عین ذات باشه نه جزء ذات و اینا دو تا مقوله متخالف با هم باشن، در اینجا معناش اینه که ذاتن وجوب نداشته باشن، به این خلف در وجوب ذاتی. و اگر بگی اینا از نوع واحدن و وجوب وجود عین ذاتشونه و مشخصاتشون به عوارض، اینجا باز ترکیب لازم میاد. و اگر بگی وجوب وجود جزء ذاته و تشخصشون از هم به فصل، باز اینجا لازم میاد که مرکب از جنس و فصل با ترکیب میشه، و ترکیب به هر قسمش که چه ترکیب خارجی چه ترکیب تحلیلی و ذهنی، به هر قسمش که باشه، گفتیم با وجوب وجود نمیسازه، زیرا هر مرکبی اینجا مسبوق به عدمشه مقارنن به اجزا، یعنی تا اجزا نباشن مرکب به وجود نمیاد، اول باید اجزا محقق باشن با هم تألیف پیدا بکنن تا بعد هیئت ترکیبیه به وجود بیاد. پس مسبوق به عدم میشه، و مسبوق به عدم بودن با وجوب وجود سازش نداره، و از طرفی مرکب احتیاج به اجزا داره، تا اجزا نباشن محقق نمیشه، پس نیازمند به اجزا میشه، نیاز به اجزا پیدا میکنه. و ثالثاً احتیاج داره به اینکه یک مؤلفی در کار باشه که بیاد این اجزا رو با هم دیگه جفت و جور کنه، کنار هم قرار بده، تا اینکه این مرکب به وجود بیاد. پس بنابراین وجوب وجود که یعنی غنی ذاتی است، ذاتن هیچ گونه حاجتی احتیاجی به غیر خودش نداره، این چجور قابل تصویره که ما بگیم احتیاجی به اجزا داره؟ چجور قابل تصویره که بگیم احتیاجی به مؤلف داره؟ کسی بیاد اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنه، جور در نمیاد، با هم قابل جمع نیست. اگه شما میگید این غنیه به ذاته، غنیه به ذات که همون معنای وجوب وجوده، این با ترکیب به هیچ شکلیش جور در نمیاد و قابل جمع نیست، لذا تعدد سر به ترکیب میزنه، ترکیبم با قناع ذاتی وجوب ذاتی سازش نداره. این دلیل سیوم بود که به عنوان ترکیب نقل شد. و عرض کردیم مهارت مرحوم آقای آملی اینه که ایشون در این تقریب، این حسن تقریری که ایشون داره، یه در اینجا این کارو کرده، جوری تقریر کرده که اشکال ابن کمونر هم جواب بده، که همون صورت اولشه که وجوب وجود نه این ذات باشه نه جزء ذات باشه خارج ذات باشه، که عرض کردیم اشکالش اینه که ذاتن پس یعنی وجوب نداشته باشه، میشه ممکن و این با وجوب وجود سازش نداره. به این ترتیب جواب دادن. این هم دلیل سیوم که در اینجا بیان شد. و اما دلیل چهارم که این دلیل رو تعبیر میکنن به برهان تمانو، ازش تعبیر میکنن. این برهان تمانو رو بعضی ها استدلال کردن به این برهان تمانو برای اثبات توحید خالقیت و ربوبیت، که الان بحث ما در اونجا نیست، ما توحید ذاتی رو داریم میخونیم. و بعضی ها از جمله مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه تمسک کردن برای توحید ذاتی به همین برهان تمانو، به این تمسک. حالا چجوری این قابل جمعه؟ که بعضی ها تمسک کردن به برهان تمانو برای اثبات توحید ذاتی و بعضی ها تمسک کردن به برهان تمانو برای اثبات توحید افعالی و توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، که همه اینا توحید افعالیه، برای اون تمسک کردن. این جوابش اینه که این مانعی نداره در این برهان تمانو، چون بحث میره رو فعل این دوتا واجب، این دوتا واجب وقتی میخوان چیزی رو به وجود بیارن اشکال پیدا میکنه، چون اینجا پای فعل در میون میاد، دوتا اعتبار در اینجا پیدا میکنه. به اعتبار فعل نگاه کنید بهش، این برهانیست که بالاخره نتیجهش به این منتهی میشه که فاعلیت مال یکیه، نمیشه دو تا مبدع باشن و هر دوشون هم فاعلیت داشته باشن. به این اعتبار این دلیل توحید افعالی میشه. و اما به اعتبار این که وقتی که فاعلیت یکی شد معلوم میشه که ذات هم یکیه، به اعتبار این لازم، این به لازمه دلالت داره، به دلالت التزامی، برای اینکه ذات هم واحده. وقتی که فاعلیت مربوط به یکی شد و دیگری نمیتونه فاعلیت داشته باشه، پس همونی که فاعلیت داره مبدأه، پس ذات واجب هم یکی میشه به دلالت التزامی. به این اعتبار میشه که انسان دلیل از برای توحید ذاتی قرار بده. به این اعتبار ما میتونیم اینجا بگیم این دلیل چهارم ماست برای اثبات توحید ذاتی. خب حالا بیانی که درباره توحید این ذاتی شده، این بیان ما از کلام متکلمین شروع میکنیم که اونها بیانی که در این زمینه فرمودن، عبارت اونها رو میخونیم و توجیه اونا رو میخونیم، وقت بیان دیگری که در بعضی از کتابها شده از فلاسفه نسبت به برهان تمانو، بعدن او رو ملاحظه میکنیم. حالا برهان تمانو از زبان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه در کتاب قواعد العقائد، که این قواعد العقائد یه متن نیست، متن کوتاهی است که از تجرید مفصل تره و این متن رو مرحوم علامه شرح کرده، که شرحشون هم به عنوان کشف الفوائد، کشف الفوائد علامه، شرح همون قواعد العقائد مرحوم خواجه است. مرحوم خواجه در قواعد العقائد اینطوری بیان میکنه، میفرماید به اینکه و منها انه تعالی واحدون، یکی از اوصاف الهی این است که خدای متعال واحده. وقت میفرماید اما دلیل المتکلمین علیه، دلیل متکلمین بر اینکه خدا واحده این است که ان الاله عبارتون عن ذات موصوفت به هذه الصفات، یعنی خدا عبارت است از یک ذاتی که دارای علم باشه، دارای قدرت باشه و این کمالات باشه. اله یعنی این. و ذالک لا یمکن ان یکون الا واحدا، و این ذات با قدرت و علم که علمش مطلق، قدرتش مطلق، این نمیشه الا این که یکی باشه، ذات واجب که وجوب وجود داره و هیچ گونه امکان عدم درش نیست، سابقه عدم درش نیست و این ازلی است، ابدی است، این یکی بیشتر نمیتونه باشه. چرا؟ فإن علا تقدیر ان یکون الاله کثیرین، به خاطر اینکه رو فرض اینکه آله کثیرین باشن، در اینجا سر، حالا خبرش بعدن میاد، این رو این فرض و با این حال، حال چیه؟ حال این که اختلاف دوایی در اینا ممکنه، این واجب یه دایی داشته باشه، اون واجب دایی دیگری داشته باشه، هر کدوم یه خواستی داشته باشن، یه اراده مخصوص به خودشون داشته باشن. شما قبل از اینکه حالا عبارتیشون رو بنویسید، این توضیح اجمالی رو توجه بکنید، وقت بعدن خواستید عبارتیشون رو بنویسید، که ایشون میفرمان که این دوتایی که شما فرض میکنید ممکنه غرض این غیر غرض این باشه، اراده این غیر اراده این باشه، و اینا از نظر اراده و غرض مخالف با هم باشن. خب وقتی که این رو شما فرض کردید که ممکنه این باشه، امکان داره که اینها غرضهاشون اراده هاشون با هم متخالف باشه، حالا هر دوشون هم واجبن دیگه، وقتی هر دوشون هم واجب شدن، حالا میخوان اشیا رو موجود بکنن. این اشیا رو که میخوان موجود بکنن، خب این چجوری میشه این اشیا بخواد وجود پیدا کنه؟ جنبه این ضد این میشه، این میخواد در این وقت موجود بشه، او میخواد در وقت دیگری موجود بشه، یا اصلا او میخواد موجود باشه، این نمیخواد موجود بشه، اجتماع نقیزه این میشه. اگه در دو وقت بخوان موجود بشه، اجتماع ضد این میشه. اگر این بخواد او نخواد، اجتماع نقیزه این میشه. و اگر هر دو در وقت واحد بخوان، این در اینجا اجتماع مثلین میشه، این اشکالات پیدا میکنه. پس این دوتا واجب الوجود که شما فرض میکنی و ممکنه اینها اختلاف غرض درشون باشه، صورت اختلاف رو حالا اینا پافشاری دارن روش و اونو میگن، اختلاف غرض درشون باشه، این اختلاف سر در میاره یا به اجتماع ضدین یا به اجتماع نقیزین. پس اگر این لازمه محال رو پیدا بکنه، این لازمه محال ماره چیه؟ ماره تعدده. پس وقتی که ما یلزم منه المحال فهو محال، هر چیزی که ازش استحاله لازم بیاد خودش هم مستحیله، پس نمیشه که تعدد داشته باشه مبدا. حالا عبارت ملاحظه بکنید، میفرماید که فإن على تقدیر ان یکون الاله کثیرین، رو فرض این که آله کثیرین باشن و حال این که این بابا حالی است و حال این که اختلاف و دوائی هم فی ایجاد مقدور واحد به عینه فی وقت واحد علا صفت واحده و عدم ایجادهی او ایجادهی فی غیر ذالک الوقت او علا غیر تلک الصفه ممکنون. این ممکنون خبر اختلاف دواییه. می فرماید اختلاف دوایی اینها در ایجاد یک مقدور واحدی به شخصه به عینه، مثل زید ابن عمرو رو ملاحظه بکنید، این زید ابن عمرو به عینه وقتی ما نگاه میکنیم ممکنه که اختلاف دوایی نداشته باشند در ایجاد این مقدور واحد در وقت واحد. زید مثلا در قرن کذا در روز کذا این میگه به دنیا بیاد، مثلا با صفت واحده، با یه صفت مخصوصی از همه جهات یکسان باشه، این میگه ایجاد بشه، دیگری میگه ایجاد نشه، عدم ایجاده. یا این میگه ایجاد بشه در غیر این وقت، یا ایجاد بشه علا غیر تلک الصفه، هر کدوم اینا باشه میگه این ممکنه، ممکن اینجور اختلاف دوایی پیدا کنن. این دوتا مبدعی که تو فرض میکنی، دوتا واجب الوجود که فرض میکنی، ممکنه اینها غرضاشون مختلف باشه. این بگه زید به خصوص در قرن دهم روز مثلا ماه دوم ساعت مثلا اول اون موقع به وجود بیاد، او میگه نه در این موقع وجود نه، در وقت دیگه به وجود بیاد. او میگه با این خصوصیت به وجود بیاد، او میگه نه بی این خصوصیت به وجود بیاد. این اختلافات ممکنه با هم دیگه پیدا بکنن. پس اگر دوتا باشن اختلاف هم ممکن باشه، حالا چی میشه؟ اینجا فرموده به این که و عند وقوع ذلک الاختلاف یستحیل ان یحصل مرادهم، محاله که مراد اونها حاصل بشه جمیعاً. چرا؟ لاستحالت حصول الامور المتقابلت المتناقضه معن، برای اینکه اموری که با هم تناقض دارن، با هم مقابلن، تقابل دارن، اینا نمیشه با هم موجود بشن. زید به خصوص بگید در این عصر به وجود بیاد و در این عصر به وجود نیاد، این نمیشه، قابل جمع نیستن با هم دیگه. در ایران به وجود بیاد، اون بگه در جای دیگه به وجود بیاد، مکانش مکان دیگری باشه، قابل جمع نیستن با هم دیگه و ممکن نیست. چی آقا؟ فرض چی؟ بر اون حالا اشکال این تمانعه که اینو میرسیم انشاءالله که در اون اشکال تمانع رو بعدن جواب میدیم. حالا اینها ببینید، من الان اشاره به جوابم میکنم در جواب این سوال شما که اینها وقوع رو نگفتن، امکان رو دارن میگن، یعنی گن ممکنه که اینها با هم اختلاف پیدا بکنن. شما اگه بتونید صد کنید امکان رو، که امکان رو بگیرید در دستشون، وقت میتونید بهشون اشکال کنید. اما اگر امکان رو ازشون نتونید بگیرید، وقوع رو میگیرید، مثلا میگید اینا حکیمن، حکمت دارن، مثلا اختلاف با همدیگه نمی کنن، این وقوع غیر امکانه، ایشون تکیه رو امکان کرده. توجه میکنید؟ بله؟ بله. حکمت مانع وقوعه، امکانش که مانع نیست، مانع وقوعه، این که امکان سلب نمی کنه. حالا بعدن انشاءالله می رسیم در موقعی که بعد اشکال این برهان تمانع رو ما عرض می کنیم، در اون موقع اشاره می کنیم. بنابراین رو این حساب ایشون میگه وقتی که بنا شد دوتا خدا باشن، قرضهاشون هم ممکنه با هم اختلاف داشته باشه، نتیجتاً این که این محاله که در خارج مراد اینها واقع بشه. چرا محاله؟ برای اینکه این امور متقابلن، متناقضن، با هم دیگه قابل جمع نیستن، با هم دیگه که اینها جمع بشن. وقت و یلزم و من ذالک ان لا یکون جمیعهم آلهه، پس بنابراین لازمه این که میگیم مرادشون نمیشه در خارج محقق بشه، و عیسی میگیم در خارج محققه، میگیم عالم سرتاپا هست، چون در خارج میگیم هست، پس ما میفهمیم به اینکه اینا همشون آلهه نیستن، یک اله بیشتر ما نداریم. و یلزم من ذالک ان لا یکون جمیعهم آلهه فاذن یستحیل کونهم کثیرین، محال میشه که اینها کثیر باشن. و هذه الحجه تعرف به تمانع، این حجت میفرمان که مشهور به تمانع در اینجا. خب این بیانی که ایشون کردن که عرض کردیم رو فرض اختلاف دوایی درن نابرهان میارن، پایه این استدلال روی اختلاف دوایی و اقراض، یعنی این مبدأها، این واجبها قصدهاشون با هم مختلف باشه در خلقت و قرضهاشون با هم مختلف باشه در خلقت، وقت این محذور رو پیدا میکنه. اما حالا اگر کسی برگرده با هم توافق کنن، حالا مثلا حکیمن و امثال اینها با هم دیگه بیان توافق کنن، بگن ما متوافق با هم این کارو میکنیم، خب اگر اینجور شد که متوافق با هم بخوان کار بکنن، دیگه این اشکالات پیش نمیاد. دوتایی با هم یک نظر، یک رأی، یک فکر مثلا دارن، دیگه اجتماع نمیشه، اجتماع ضدین نمیشه، اجتماع نقیزین نمیشه، اینجا این اشکالات پیش نمیاد. خب این اگر این اشکال کسی بکنه، در اینجا چه جور بعد این اشکال رو جواب داد؟ مرحوم آقای مطهری این اشکال رو فرمودن و خودشون راه دیگه ای رو پیش گرفتن، یعنی برهان تمانع رو قبول کردن و فرمودن به این که ما میگیم اختصاص نداره استحاله به صورت اختلاف دوایی و اقراض و مقاصد، بلکه میگیم همون جایی هم که با همینا توافق داشته باشن باز استحاله هست، و تتمیم کردن برهان رو تقریبا با بیانی که فرمودن تتمیم کردن برهان رو. حالا چطور در اینجا در صورت توافق هم استحاله لازم میاد؟ ایشون مقدماتی در اینجا بیان فرمودن که اون مقدمات رو ملاحظه میکنیم. در فرمودن این برهان مبتنی بر سه مقدمه است. مقدمه اول این که واجب الوجود به ذات واجبون من جمیع الجهات والحیثیات، گفتن اگر چیزی واجب شد همه چی دیگه در اونجا وجوبه، قوه دیگه در اونجا معنا نداره، همه چی فعلیت داره. اونجا اگر ما چیزی رو واجب دونستیم نمیتونیم بگیم حالا این تا فاعل بشه کار داره، باید فعالیتش مقدماتی لازم داره، اینجوری نیست. لذاست که ایشون میفرمان اگر یک ماهیتی در عالم این ماهیت ممکن باشه و مصلحت وجود داشته باشه، واجب رو موجودش میکنه. پس بنابراین واجب الوجود از هر جهت واجبه، و اونجا حالت منتظره و بالقوه معنا نداره. هرچه هست در ذات باری تعالی، هرچه هست فعلیت، هر چیز ممکنی میتواند وجود بگیره از ذات حق. پس اینجور که شد میگیم اگه چیزی واجب شد، چیزی هم ممکن بود، این ممکن باید از این واجب وجود بگیره، چون مانعی که در بین نیست. اگه چیزی ممکن بود مصلحت هم داشت، این واجب امتناع نمیکنه از ایجاد او و او رو موجود میکنه. این یه مقدمه. و اما مقدمه دوم این است که بگیم معلول که در خارج هست، این معلول یه حیثیت ارتباط با مبدأ داره، یه حیثیت وجودی خودش. دو تا حیثیت در اینجا اعتبار میشه، یه حیثیت به اعتبار خودش، یه حیثیت به اعتبار ذات خالقش. این دو تا حیثیت واقعاً دو تاست در خارج یا یکی بیشتر نیست؟ ما در خارج که نگاه میکنیم، در غیر مبدأ متعال میبینیم که دو تاست. مثلا فرض کنید که یک صانعی، یک کسی که چیزی رو میسازه، ماشینی رو مثلا میسازه، هواپیمایی رو میسازه، خب صانع در این طرف قرار گرفته و اون ماشین هم در اون طرفه. ماشین خودش یه وجودی داره، یه اجزایی داشته، یه موادی داشته از خودش. حالا این با یه ترکیبات خاصی این رو به این صورت و به این ترکیب، ترکیب ماشینی، ترکیب هواپیمایی، اینو در آورده. او یه وجودی داره مستقل، یه ارتباطی هم با این داره که از نظر ترکیب و خصوصیات و این شکل و قیافه‌ای که داره، این تجهیزاتی که داره، این تجهیزات رو این در او به این کیفیت مثلا قرار داده. حیثیت وجود خودش جداست از حیثیت وجود صانعش، ولی در عالم خلقت و خلقت الهی و ایجاد الهی اینجوری نیست که ممکناتی که موجود شدن اینا قطع نظر از وجود مبدأ برای خودشون استقلال داشته باشن، یک موجود استقلالی باشن. مبدأ هم به اینا مثلا روزی میده، اینا هستن برای خودشون چه خدا بخواد چه نخواد، بلکه اصل وجودشون، حدوثشون، بقایشون، اینا همش بخواست خداست، در ارتباط با خداست و غیر از ارتباط با خدا چیز دیگری نیست. اصل ربط با خدا هستن، نه که وجودی باشن بگیم این مربوط به اینه. مثلا این چیز اینجا هست، یه نخی به این ببندیم، این میبندیم به این، اینو متصل میکنیم به این، اینجوری نیست. اصل شیئیت این، وجود این بسته به ارتباطه. ارتباط باشه هست، ارتباط نباشه نیست، هیچ گونه استقلالی نداره. وجود این معلولات بسته به ذات علت و این ربط به علت، به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنن از این که این عالم همه این ربط به مبدعه و خودشون وجودی ندارن. پس بنابراین اینم مقدمه دوم ما میشه که برای تصویرش این بهترین راهش همون صور ذهنیه است، که شما نفستون در مقایسه با صور ذهنیه اینجوریه. یعنی صوری که تصور میکنید در لحظه‌ای که مشغول تصور هستید، این تصورات ذهنی شما وجود استقلالی ندارن، وجودشون بسته به شماست. تا شما متصور اونا هستید اینا هستن و از خودشون هیچ گونه استقلالی ندارن، در عین ربط به شما هستن. تا شما میخوای اونا باشن و اونا مطابق خواست شما وجود گرفتن هستن، تا نخواهی از بین میره، همه فرو میریزن، همه زوال پیدا میکنن. پس حقیقت علیت و معلولیت حقیقتش اینه، که معلول این ربط به علته و از خودش وجودی مستقل از علت نداره. این هم مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، مقدمه سوم فرمودن ترجیح بلا مرجح محاله. یه چیزی که دو چیزی که از هر جهت با هم دیگه مساوی باشن، در اینجا بخوای یه طرفشو ترجیح بدی بر طرف دیگر، این بدون اینکه وجه رجحانی باشه و امتیازی باشه، این استحاله داره، محاله، نمیشه. چرا محاله؟ برای اینکه اون که کسی که میخواد این رو محقق بکنه باید در نفسش داییشو داشته باشه. وقتی که هیچ رجحانی بین این دو طرف نیست، اینجا معطل میمونه و نمیتونه که انتخاب کنه. انتخاب فر بر رجحانه. اگر شما سر دوراهی برسی، ندونی که این راه تهرانه یا راه اصفهانه، اینجا معطل میمونی. مگه یه بچه رجحانی پیدا بشه، یا علم پیدا کنی به اینکه این طرف به تهران میرن، یا شهادت بدن برات که این طرف تهران میرن، یا کسرت آبرین رفت آمدها برات این رجحان پیدا بشه که شما این طرف میرن، همین که رجحان پیدا کنی میتونی از اون ور بری. ولی اگر کاملا مساوی باشه معطل میمونی. چرا؟ برای اینکه فاعلیت شما و انتخاب شما راجح میخواد. بدون رجحان نمیشه شما انتخاب کنید. ترجیح بلا مرجح محاله. این هم مقدمه سوم. خب بعد از این سه تا مقدمه، ایشون میگه حالا موقع نتیجه است، میخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه چیه؟ دو تا واجب شما فرض کردید، این دو تا واجب را که هر دو فاعلیت دارن، هر دو هم موافق با همن، هر دو یه جور میخوان یه چیزی رو در وقت واحد با صفت واحده با همه خصوصیات و از هر جهت یکسان میخوان او رو به وجود بیارن. خب حالا که میخوان به وجود بیارن، این ممکن در معلولیتش میخواد معلول بشه، در اینجا مساویست به این که معلول این یکی بشه یا معلول اون یکی بشه، تفاوتی با هم ندارن. و دوتا وجود هم نمیتونن پیدا کنن. چرا دوتا وجود نمیتونن پیدا کنن؟ به خاطر همین مقدمه ثانیه که گفتیم هر معلولی این ربط به مبدعشه. وقتی که این ربط به مبدع شد، بنابراین یه وجود میتونه بگیره که این ربط به این مبدع باشه. یک شی نمیتونه ربط به دو مبدع باشه، ربط به یک مبدع میتونه باشه. پس حالا یا باید این فعالیت پیدا کنه یا باید اون فعالیت پیدا کنه. فعالیت این هیچ ترجیحی بر فعالیت اون طرفی نداره، هر دو یکسانه، چون این واجبه اونم واجبه. این معلولم که ممکنه، هیچ امتیازی در بین نیست که این یکی فاعل بشه و خالق بشه او نشه، یا به عکس، هیچ امتیازی نیست. پس اینجا بخواد این ممکن موجود بشه محاله. چرا محاله؟ برای اینکه ترجیح من غیر مرجحن لازم میاد. اینجا بخواد موجود بشه یعنی بدون امتیاز، بدون رجحان، بعد یکیشون فعالیت پیدا بکنه. و ما گفتیم ترجیح بلا مرجحن محاله. با این مقدمات، حالا خودتون هم اونجا رو مراجعه بکنید، ملاحظه بکنید، با این مقدمات ایشون گفتن پس بنابراین برهان تمانو اختصاص نداره به جایی که اراده دو مبدا متخالف با هم باشه. و اونجا رو ما ملاحظه کنیم چنانچه متکلمین اومدن رو تخالف صحبت کردن، توجه کردین؟ بلکه اگرم فرض توافق بکنی، بگی اینا با هم توافق دارن، و ارادشون مثل هم میمونه، باز در اونجا این اشکال باقیه، یعنی استحاله داره. و حال اینکه ما میریم در عالم همه چی موجوده، اگر دوتا مبدع بودن بعد هیچ چی موجود نباشه، ولی اینکه در عالم ما میریم همه چی موجوده. توجه فرمودین، این بیانیست، بیان تام، بیانیست محکم، ایشون بیان فرمودن، ولی این رو تطبیق کردن به آیه شریفه، که آیه شریفه که میفهمد که لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین، یعنی در این عالم خلقت، کل این عالم خلقت، اگر دو تا، اگر آلهه بودن، آلهه متعدد بود، یک الله، یک اله نبود، خدایان متعددی بودن غیر از خدای متعال، لفسدتا، اینجا زمین و آسمان و اینها همه فاسد می شدن. فرمودن که امکان داره منظور از این آیه شریفه برهان تمانو باشه با این تقریبی که کردیم. اصل برهان تمامه، ولی تطبیق یه مقدار خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه لفسدتا میگه فاسد می شدن، نمیگه موجود نمی شدن. این برهان با تقریب تامی که مرحوم آقای مطهری فرمودن، میگه که موجود نمی شدن، وجود پیدا نمی کردن. وجود پیدا نمی کردن با لافسدتا با همدیگه تفاوت داره. ظاهر فسدتا چیز دیگه است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در شرح آیه شریفه و بیان آیه شریفه مطلبی رو بیان فرمودن که انشاءالله در بعد اشاره میکنن. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.